سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 29 آبان ماه سال 1359 شمسی مطابق با 11 محرم سال 1401 قمری، جلسه 50.
رحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. بحث ما راجع به آثار و نتایج کبر نفس و سبر نفس بود. بزرگی روح دارای چه آثاری است و چه نتایجی است و کوچکی روح دارای چه آثار و نتایجی است. از آثار کبر نفس یعنی بزرگی روح توقف است. تأنیست، وقار است، سکینه است، به طوری که علمای اخلاق این چهار چیز را نقل می کنند: توقف، تأنی، وقار و سکینه. تمام اینها یعنی توقف و تنی و وقار و سکینه، اینها همش در ارتباط با گفتار و کردار انسان است. و اینها از خصال و حالتهای خوب انسانی است که انسان باید کوشش کند دارای چنین حالتهایی باشد در ارتباط با سخنانش، با اعمالش. اما توقف یعنی چه؟ توقف عبارت است از اون حالت سکون و آرامشی که انسان متوجه می شود به اینکه گفتاری را از دهانش و زبانش خارج کند. اون حالت سکون و آرامشی است که روح در ارتباط با اون عملی که می‌خواهد انجام بدهد داشته باشد. به این نه که وقتی به خاطره اش خطور می‌کند حرفی را بزند، روح یه حالت آرامشی داشته باشد در اون موقع، توقف کند، سکون، که این شخص تدبر کند عاقبت این گفتارش را، که این حرف را بزنم آیا صحیح است، نتایجی که بر این حرف زدن من مترتب می شود چه بهره‌ای می گیرم، چه ضرری می کنم؟ یا این عملی را که می خواهم انجام بدهم در رابطه با این عمل، این عمل را انجام بدهم، آیا این عمل به نفع من است، به ضرر من است؟ اون هم تدبر و تفکر نسبت به این جهت که معیارهای صحیحی را که دارد با اونها بسنجد. لذا همیشه توقف بنابر اصطلاح علمای اخلاق قبل از گفتار است و قبل از کردار. حالت روح و اون سکونی را که پیدا می کند که تأمل کند این را بگویم چه می شود، این عمل را انجام بدهم نتیجهش چیست، نفع و ضررش را با معیارهای صحیح بسنجد. این رو در اصطلاح میگویند توقف. اگر کسی دارای چنین حالتی باشد در ارتباط با جمیع گفتارش، کردارش، این کشف میکند که دارای روح بزرگی است. روح کوچک نیست، این کبر نفس دارد. و لذا خصوصا نسبت به این توقف سفارش زیاد شده است در آثار اسلامی، چون سرنوشت ساز است. چه بسا انسان بدون تأمل حرفی بزند، عملی بکند و در اثر او سرنوشتش را هدر بدهد. لذا خیلی سفارش شده است نسبت به این جهت، نسبت به تأنی که بعد میرسیم سفارش شده که معنا میکنم. وقار مطلبی است که مرکب از توقف و تأنی است، اینا رو معنا میکنم، سکینه را میگم چی. اما اون چرا که اهمیتی زیاد دارد مسئله توقف است. این است که حکایت میکند از بزرگی روح اون انسان، چون انسان به وسیله همین گفتارش هست، اعمالش هست که خودش را می سازد. من در بحث اخلاق گفتم که ساختن انسان، انسان عمل ساز است و عمل انسان ساز است. اینو بحث کرد. چون عمل انسان ساز است، گفتار و کردار که خود گفتار از اعمال است ما جدا می کنیم. اون عمل یک عضو به نام زبان است. چون عمل انسان ساز است، بنابراین توقف قبل از عمل برای بررسی اون عمل، اون خودش سرنوشت ساز است برای انسان. لذا ما در آثار اسلامی می‌بینیم زیاد سفارش شده روی همین توقف که تعبیرات مختلفه از او می‌کنند، توقف، تدبر، امثال اینها. این از نظر لغت و الا همین معناست. و او مسئله حالت سکون قبل از عمل که چه بسا بعد میرسیم در ضدش من انشاءالله بحث میکنم. انسان زود فریب صورت زیبای عمل را نخورد و بتواند کنترل خود را حفظ کند. این حالت سکون کشف می شود از این که اون انسان روحش وسیع است، بزرگ است. اما روایاتی را که ما در این باب داریم که روایت را کلینی نقل می کند و صاحب وسائل از او نقل می کند و روایت در کافی است، دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودند: ان رجلا اتى النبي صلی الله علیه و آله و سلم فقال له، شخصی خدمت پیغمبر آمد عرض کرد یا رسول الله اوصنی، ای پیامبر خدا سفارشی به من بفرما. این مرسوم بود که هر کس از اطراف و جاهایی که فاصله داشت با مدینه، با مقر پیغمبر، وقتی می آمد خدمت پیغمبر به عنوان یک تحفه یک دستورالعمل می گرفت. ما روایات این چنینی زیاد داریم. حتی زمان ائمه اطهار خیلی هست در روایات ما که می آمدن و اینها خدمت حضرت که می رسیدن می گفتن یه سفارشی به ما بفرمایید. به ذهنم این است در یه روایت یه وقتی که مطالعه می کردم دیدم شخصی آمد خدمت یکی از معصومین است، عرض می کند یه سفارشی به من بفرمایید ولی خیلی هم کوچیک باشه، می ترسید نکنه به این که دستورش کوچیک باشه فایدهش زیاد باشه. این حالت درشون بود. بعد از اونها هم بود در جامعه اسلامی متاسفانه این ور افتاد که وقتی به مربیان روحی جامعه مراجعه می شد به اونها می رسیدن این سؤال رو می کردن چه کار کنم که رستگار شوم؟ یه سفارشی به من بکنید. این روایت اینطور که هست نقلیست از زمان پیغمبر. اون اعراب اون موقع این چنینی بودن که به اصطلاح ما بی تمدن بودن، ولی ما متمدنین چگونه هستیم خدا می داند. فقال لهو یا رسول الله اوصنی، فقال له فهل انت مستوسن ان انا اوصیتک. پیغمبر بهش فرمود به این که تو سفارش پذیر هستی اگر تو را سفارشی بکنم، یعنی اگر من به تو دستورالعملی دادم تو این دستورالعمل را بهش عمل میکنی یا نه. فهل انت مستوصن ان انا اوصیتک. حتی قال له ذلک ثلاثا، حضرت اینو بهش فرمود، اون در جواب عرض کرد بله. باز پیغمبر اکرم تکرار فرمود اگر بهت سفارش کنم تو سفارش پذیر هستی یا نه، گفت بله. مرتبه سوم دقت کنید، محکم کاری کردن پیغمبر اکرم به حسب ظاهر
که ازش قول بگیرن. معلوم میشه به اینکه این سفارش یک سفارشی است اساسی، سرنوشت ساز برای طرف. و فی کله ها یقول رجل نعم، در تمام موارد عرض میکرد بله یا رسول الله. فقال له رسول الله، حضرت به او فرمود فانی اوصی تو که، من به تو سفارش میکنم، اذا انت هممت به امرن فتدبر عاقبته، هرگاه خواستی امری را انجام بدهی، چه گفتار باشد چه کردار، هرچ عاقبتش را بیندیش. فإن یک رشدا فمره، اگر عاقبتش روشن بود، به صلاحت بود، انجام بده. و این یک غیا فنده اند، اگر عاقبتش بد بود، چشم پوشی کن از اون. در یه روایت دیگری که این رو صاحب وسائل از محسن برقی نقل می‌کند، در ابواب جهاد نفس، روایت رو ابو حمزه صومالی نقل می‌کند از امام باقر صلوات الله علیه که حضرت فرمود اتا رجل رسول الله، شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم، فقال علمنی یا رسول الله، ارشد چیزی به من بیاموز ای پیغمبر خدا. قال علیه قال صلی الله علیه و آله و سلم علیک بالیأس مما فی عید الناس، حضرت بهش فرمود تو ناامید و مایوس باش نسبت به اون چیزی را که در دست مردم است، یعنی چشم داشتی نسبت به اون چرا که از دنیا در دست مردم است نداشته باش. فإنه الغنى الحاضر، این بی‌نیازی نقد است. یه بی‌نیازی نقد داریم، معلوم شه یه بی‌نیازی نسیه. بی‌نیازی نقد اینیست که انسان طبعش بی‌نیاز باشد. که واقعش هم است. بی‌نیازی نقد، ثروت نقد این است که انسان چشمش به امور دنیایی که در دست دیگران است نباشد، چه مالش باشد و چه مقامش باشد، دنبال این که چنان ثروتی پیدا کنم که فلانی دارد، مقامی که فلانی دارد، از نظر دنیایی. فقال زدنی یا رسول الله، این شخص عرض می کند آقا خب بسیار خوب، حالا اضافه بفرمایید، یه چیز دیگه یادم بدی. قال ایاکب التمع فإنه الفقر الحاضر، بپرهیز از آن طمع، چون او فقر نقد است، نیاز نقد است. مسئله طمع چه در رابطه با مالش باشد چه مقامش باشد، این خودش فقر نقد. باز عرض میکند که اضافه قال اذا هممت به امرن فتدبر عاقبته. هرگاه خواستی عملی انجام بدهی عاقبتش را بیندیش. فان یک خیرا و رشدا، اگر عاقبتش خیر بود و روشن، فتبع، عمل انجام بده. و این یک و غیا فجتنب کو، اگر عاقبتش بد بود اجتناب کن. این دو روایت از پیغمبر اکرم که یکی امام صادق صلوات الله علیه و دیگری امام باقر سلام الله علیه نقل کرده. و اما جملات علی علیه السلام در سفارشاتی که به فرزندشون محمد ابن حنفیه می فرمایند، می فرمایند و من تورق فی الامور غیر ناظر فی العواقب فقط تعرض لمفرعات النوائب. کسی که بیباکانه وارد امور شود کار، بدون نگرش نسبت به عواقبش، میدونی چه کرده؟ این دستش را آلوده کرده به سختی ها و ناراحتی ها. چه ناراحتی ها؟ ناراحتی های مفتزهانه که بعد دادش در بیاد. و تدبیر و قبل العمل یؤمنو که من الندم، این توقف و تدبیر قبل از کار ایمنی برای تو می آورد از این که بعد پشیمان شدی. والعاقل من وعظه التجارب، عاقل کسی است که از تجربه ها پند بگیره. یه بار دیدی همینجور بیگدار با آب زدی سرت به سنگ خورد، خب بسه دیگه، تجربه معنیش اینه دیگه. یه مرتبه نسنجیده عملی کردی زیان دیدی، همین موجب بشه که دیگه از این منبعت نسنجیده عملی نکن. و فی تجارب علم مستعنف، در تجربه یک بینش جدید انسان پیدا می کند. و فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. تمام این جملات رو باید با نور نوشت، نور معنوی، طلا و نقره اینا چیه؟ نگرش مادی با طلا و طلا نیست. در زیر و رو شدن روزگار، نشیب و فراز روزگار، اون چه که در نهاد انسان هاست بیرون میریزد. در بالا پایین شدن هاست. یه کسی چیزی نداشته، دستش خالی بود، تا به ثروت که میرسه نعوذ بالله شروع میکنه برای خدا چه کردن، گم میکنه خودش، یه تقلب احوالی پیدا کرده ایشون، چارسن نارگیرش اومده. یکی یه مقام و پستی بهش میرسه، یه مرتبه بینه اوکی، یا بوی نفس برش میره. همچنین عکسش. 400 نار پولش کم شده، نعوذ بالله، کفر میگه، دهاتش بالا، تقلب احوال اینا. و فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. زبان شخص عاقل دوراندیش با تدبیر پشت دلشه. ولی قلب احمق پشت زبونشه. چه زیباست. یعنی عاقل اول فکر می کند که چه بگوید، عاقبت گفتارش را در نظر می گیرد و سخن می گوید. اما احمق کسی که حرفو می زنه بعد میشینه فکر میکنه به اینکه ما چی گفتیم حالا. عدم تدبیر نسبت به گفتار. باز یه جمله دیگریست از علی علیه السلام، اینا از نهج البلاغه که اینا رو صاحب وسائل نقل کنند. این جمله را صاحب وسائل در من لا یحضر، چون صدوق هم نقل کرده، از اونجا هم نقل. قلب الاحمق فی لسانه و لسان العاقل فی قلبه، در رابطه با زبان. قلب احمق در زبونشه، اما زبان عاقل در قلبشه. یه همون جمله بالا بسیار زیباتر علی علیه السلام در یک قالب دیگری ریخته. بنابراین توقف که یکی از نتایج که بر نفس است بزرگی روح است، معناش اینه قبل از هر امری از امور که از انسان صادر می شود، چه گفتارش و چه کردارش، این فکر کنه، تدبر کنه، تفکر کنه. اون حالت سکون، این که میشه توقف کنه، اون حالت سکون که در اون سکون و آرامش اندیشه می کند عاقبت گفتار و کردارش را. نه با یک خطوری که به ذهنش می کند اقدام به حرف یا عمل کند. و اما تأنی، تأنی معناش این است بعد از آنی که توقف کرد مطلب روشن شد، اونگاه وارد عمل میشه که عمل انجام بده. حین انجام عمل، عمل را با آرامش انجام بده. جزء جزء عمل را با آرامش خاطر انجام بده که صحیح عمل بشه برای صحت عمل. عجولانه چون خراب بشه، چه بسا برسه عجولانه خراب شه، دوسته بعد از سر بگیر آخه. تنین این حالت رو بهش میگن تنین. و این هم باز کشف میکند از بزرگی روح. این هم از نتایج کبر نفس است. و اما وقار، من راجع به این صفاتی که دارم میگم در متون اسلامی روایات زیاده، من نسبت به اون اولی که جنبه اساسی داشت روایاتو خوندم و الا بقیه اینها روایات زیاد داریم ما و اونا رو بخوام بخونم وقت خیلی طولانی میشه لذا راجع به تأنی دیگه من روایات نمیخونم. اما وقار مجموعه دو حالت رو بهش میگن وقار، یعنی توقف قبل از عمل برای اندیشیدن و اون حالت آرامش حین عمل که داره عمل انجام میدهد، که ما تعبیر میکنیم با تأنی انجام میده، خود ما میگیم تأنی رو. مجموعه این دو رو بهش میگن علمای اخلاق وقار. و در روایات داریم که یکی از خصائص انبیا که کل کمالاتن همین مسئله وقار است. و راجع به سکینه، اگر انسان این حالاتی را که گفتیم از توقف و تأنی، این دو، این را داشته باشه، به این معنا خودش را با فشار میخواد بسازه، خودش را با فشار نسبت به توقف و تأنی ملزم میکنه، جدا چه بسا دلش میخواد که همینجور دل به دریا بزن یه حرفی رو بگه، به نظرش خوب نده، همجور تو بیفکر یه عملی رو انجام بده، ولی روی توجه به این خصائل نفسانی چیکار کنه؟ جلو خودش بگیره، فکر کنه، تدبر کنه، وارد عملم که میشه میخواد تونتون، حالا فهمیده واقعا خیلی خوبه عمل، جدا خوبه، تونتون، نه، با یه فشاری تأنی خرج بده، یه وقت این حالته، یه وقت نه، اینقدر کار کرده رو خودش که این یه طبیعتی واسه شده بدون فشار، که ما میگیم ملکه، من در بحث اخلاقم گفتم ملکه یعنی چی، بدون فشار، این یه حالتی اصلا مثل روحش شده، هر حرفی میخواد بزنه بدون فشار، اصلا اینجوریست، اصلا بخواد همینجوری بگه نمیتونه بگه، کاری رو بخواد انجام بده تونتون نمیتونه انجام بده اونجوری عجولانه. این حالت ملکهی شده برش، روح خودش ساخته در رابطه با توقف و تأنی، روح را ساخته، این حالت ملکه حاصله از توقف و تأنی اصطلاحاً بهش علمای اخلاق میگن سکینه. دارای سکینه است. چون وقار مجموع این دوتا، اما که ملکه روح باشد، یعنی اثر گذاشته باشد یا نداشته باشد. مجموعاً وقاره ممکن است کسی وقار نشان بده، اما با چی؟ با فشار. و خوب است، و خوب است، و بدانید به قدری مهم است این برای انسان که عدل انسان گفتارش را اگر مراقبت کنه و کردارش را، این ناجی در دنیا و آخرت، چون معاصی در رابطه با چیست؟ با اعضا و جواره هست. افعال انسان هم در رابطه با همین هست. یه فعل، فعل زبان است، میگی گفتار، دست است، پاس، چشمش، گوش است، امثال این حرف هست، جز کردار است. عمل کرده اعضا کردار. هر عملی بخواد انجام بده از خارج، خب این دیگه معصیت نمی کنه، جلوی معاصیش گرفته میشه. در رابطه با شرعش، دیر مسائل دیگرش، خب این حالاتی که در ارتباط با کبر نفس است، درست زدش. حالتی که در ارتباط با سقر نفس است، یعنی نتیجه کوچکی روح است. عبارت از عجله است. علمای اخلاق هم گفت عجله. عجله یعنی چی؟ معناش ظاهر میشه، خیلی آشکار. عجله معناش این است حالتی در روح باشد با صرف این که یک چیزی به ذهنش خطور کند، اقدام کند به این که او را پیاده کنه. اینو بهش بگن عجله. به ذهنش میاد فلان حرف رو بزنم، زود بکن، فلان عمل رو انجام بدم، زود بکن عمل. این حالت روح رو بهش میگن عجله. و بدان یکی از دربهای بزرگ برای ورود شیطان نسبت به قلب انسان، این عجله است. یه در ورودی بزرگیست عجله برای شیطان، که اگر انسان عجله کند در رو باز کرده تعارف میکنه به شیطان. از راه‌های بزرگ پیروزی شیطان عجله انسان است. لذا روایات زیاد داریم در متون اسلامی. روایت از پیغمبر اکرم است که حضرت فرمود العجلتو من الشیطان و تعنی من الله. روایت است از پیغمبر اکرم. و خود این به قدری سرزنش شده از این حالت، و خود انسان هم توجه دارد. چرا؟ جهتش دقت کنیم. انسان هر عمل صحیح بخواد انجام بده محتاج به معرفت و بصیرت است. من از نظر علمی که علمای اخلاق هم ترد کنم، انسان هر عمل صحیح بخواد انجام بده محتاج است به معرفت و بصیرت. یعنی چی؟ محتاج است به شناخت و بینش. عمل صحیح شناخت میخواد و دینش میخواد. شناخت و بینش تأمل میخواد. اگر کسی بخواهد شناختی پیدا کند نسبت به چیزی، بینش پیدا بکند، احتیاج به تأمل دارد. خب عجله ضد تأمل است، یعنی عجله تأمل رو رد کرد، قهرن چی میشه؟ شناخت و بینش هم میره از بین، عمل هم چیه؟ دیگه صحیح نیست، نمیتونم تکیه کنم روی این عمل. لذاست که نه شده نسبت به این حالت که انسان مراقبت کند خودش را، اگر یک چنین حالتی دارد بداند از رذایلی است. اما چه رذیله‌ای؟ به قول ما طلبه ها، خب آقا چی میشه که آدم عجله میکنه؟ به حالته چرا پیدا میشه؟ نمی مطلبی است دیگه. جهت به طور خلاصه میگم، انسان واردات ذهنی دارد، هر حرفی بخواد بزنه در رابطه با تصویراتی که میکنه اونیست که به خاطرش میاد. من در بحث ماه رمضان گفتم که خطورات بر دو قسمه، شیطانی رحمانی. امواجی که میاد روی روح که تشکیل دهنده تصورات انسانه، اینا بر دو قسمه. یه موجهایی است که از روی جهات شیطانی است، یه موجهایی است رحمانی است. موجهای شیطانی که در ارتباط با شهوت انسان، غضب انسان، خدمت عرض شود که وهمیه انسان، این هاست. انسان چون خودش در دامنه طبیعت است، دامنه طبیعت و دامنه طبیعت در ارتباط با شهوت و غضب کار میکنه، یعنی شهوت و غضب در ارتباط با طبیعت. لذا این مسئله‌ای که در دامن طبیعت است و ابزار شهوی و غضبی همیشه در ارتباط با اوست و اون چرا که این امواج شهوی و غضبی را تحریک می کند که شهوت و غضب موج پخش کند روی روح، آماده است. لذا چیه؟ این خاطره ای را که پیدا می کند، خطوری را که به ذهنش می کند، این زوده، زود انجام پذیره، چون همشه در ارتباطه، یه چیزه که موافق شهوت غضب شد. اما با اون چیزهایی را که موافق با عقل اوست، توجه کردی؟ اینجور حاضر آماده نیست. لذا دنیا را نگاه کنید، قرآن چجور توصیف میکنه طبیعت رو، میگه عاجله. اولائک یحبون العاجله، یا در سوره قیامت میگه تحبون العاجله، دامه طبیعت آجله اصلا اسمشو میذاره، همونی را که در قالب نقد و نسیه میریزند. میگوید سیلی نقد به از حلوای نسیه. لذا خاطره های شیطانی به سرعت میاد، چون در دامنه جسم، در دامنه طبیعتم، یعنی مظاهری را که ازش بهره برداری شهوی و غضبی میشود، تحییج کننده شهوت و غضب است در مرتبه اول. و چه بسا عجله هم که نامش را گذاشتند با این جهت باشد که زود میاد به ذهن آدم. اما خاطره های رحمانی در ارتباط با امواج نورانی الهی، در ارتباط با عقل، او اینجوری نیست، چون خود این طبیعت یه حجابی است. باید فکر کنه، تدبر کنه، فشار بیاره. پرده شهوت یک طرف، پرده غضب به یک طرف، واقع را بیندیشد. جهت این است. چرا این حالت داره؟ برای اینکه دامنه طبیعت هستی. جهتش اینه. ولی از اون طرف هم ابزارکار خدا بهت داده، راه نماییت هم کرده، هیچ حجتی هم بر خدا نداری و میتوانی. شهوت و غضب تو را کور و کر میکنه. نبیدی، نشنبی و مرتب اسیر امواج شهوی و غضبی خودت باشی. یه هم جهتش این هست. خب راه علاج چه کنه انسان؟ عجله رو علاج کن. اون موقعی که انسان در ارتباط با عملی نیست، فکر کن، بیاندیشه در کل اعمالش، در کل گفتارش، که عاقبت این حالت هلاکت من است. پشیمانی است، به جوری که پشیمانیش گاهی سودی ندارد. ضررهایی است که جبران پذیر نیست. اینو تدبر کن، نه نسبت به یکی یک اعمال. اینو دقت کنید. یه وقتی که فرض کنید الان دارم توجه میدم من به شما، توجه پیدا کنم، آرام نشسته، نه صحبت کن نه کاری. اینو بگو که عجله نسبت به جمیع اموره نتیجه ای جز هلاکت، ضرر، پشیمانی، امثال اینها ندارد. بعد رو این کار کنه. روش کار کند. آدم شدن آقا مشکل. من دیگه چی بگم؟ معروف از این عبارت که گفتن ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل، از مرحوم حاج عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کند. ایشون فرمودن ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محاله. یعنی میخوام بگن نه به اینجور که خیال کنی که میگیم چه مشکل، واقعا باید آدم رنج ببره. اگر بخواهد انسان باشد. گذشته از این، توجه به این که این خصلت عجله از خصلت‌های زشت در مقابل توقف، تأنی، وقار، سکینه از فضائل انسان‌هایی هستند که اینها سمبولن در جامعه بشری، خودش رو آراسته کنه. از این طرف بونی فکر کنه، یواش یواش آدم بشه. ما قالب ضایعاتی که داشتیم در رابطه با همین عدم تدبر و تفکر نسبت به امور قالب ضایعاتمون از اینجا بود. یه حرفی رو زده
باید نشسته از آشکر بود،
یه کاری رو کرده بعد نشسته روش فکر میکنه عجب کار کرد. و معمولا شیاطین دوپا از انسان‌های عجوب بهره برداری میکنن. یه خورده شهوتش رو تحریک میکنه،
یه تصمیم میگیره طرف،
یه خورده غضبش رو تحریک میکنه، اون شیطون دوپا غضبش رو تحریک میکنه، این رو ازش کولی میگیره. بعد که این شهوتش خوابید میونه، عجب مصیبتی بود. بعد یکی غضبش از بین رفت، میگه عجب غلطی کردیم. یعنی همین روش تبلیغاتی غربی ها، دقت کن چی میخوام بگم، حالا من تطبیق دادن درست نیست، خود تو ماده فهمی. شیطونا دوپا کارشون همین، راه ورود و خروجشون همینه. این که گفتم بزرگترین باب شیطان هستی که وارد میشه ازش. یه شهوت مردم مثلا فرض کنید به اینکه در قهر تحریک میکنن، از همون راه شهوت هم وارد میشن که یه کسی میخواد مثلا به این مقام برسه، یا غضبش رو تحریک میکنن، اون یکی دیگه میخواد انتخاب بشه. امثال این حرف هست. و ضایعات بزرگ بشری در ارتباط با همینه. خب نگاه کن مسئله امام حسین صلوات الله علیه کربلا چه اینجوری شد؟ همین در تاریخ می نویسن لا لا صحنه عاشورا تمام شد. به ذهن من این است که حتی عصر عاشورا بود، عصر عاشورا در خود کربلا تازگی ندیدم، سابقا که مطالعه داشتم به ذهن من این است که در مقاتل می نویسن وقتی تمام شد ریختن این رشکر عمر سر، خیمه ها رو غارت کردن، آتش زدن، اطفال امام حسین کودک ها سر به بیابون بساطی دارد. یک زنی است از طایفه بنی وائل است، جزء کسانی که با لشکر عمر سعد آمده کربلا، محضرتی نه مثل این که بحثی حرفایی نبوده که اینا مطرح کردن، کلا زنی رفته. دروغ بوده، تهمت بوده، با دروغ و تهمت آمدن اینا رو تحریک کردن غضبشون رو. این زن دارد یه عمود خیمه خودشو گرفت، تو لشکر عمر سعد حرکت کرد، شروع کرد حمله کردن به لشکر خودش و این شعار را او میداد: یا لسارات الحسین. این از اوست، اولین کسی که این شعار رو داد، که بعد توابین تحت شعار این در کوفه چیز شدن، تشکر پیدا کرد که توابین درست شدن دیگه. سلام. بعد از واقعه کربلا گروه توابین توبه کننده ها، اونایی که بعد فهمیدن کلا سرشون رفته، عجله کردن.
در تاریخ می نویسن وقتی خاندان حسین علیه السلام رو از کربلا بردن وارد کوفه کردن، اگه چقدر فاصله شد؟ چند روز فاصله شد؟ مثل امروز حرکت دادن بردن. فاصله مگه چقدره؟ مگه یک ما تورا بودن؟
نه،
اونطور که اونا می بردن که می خواستن زنجر بدن. همه شبهش فرسخ راست، همهش ده فرسخ راست، شاید مثلا فرض کن یه روزه دو روزه. در تاریخ می نویسن وقتی که وارد کوفه شدن،
اون تبلیغاتی را که بعد کرده بود عبیدالله، بسیج کرده بود تمام کوفیان رو، برای چی؟
برای اینکه خارجیانی که بر علیه حکومت اسلامی قیام کردن، ما پیروز شدیم، برشون میخوام وارد کنیم. اون مسلم جساس هست که اونم نقل میکند این رو، چه ازدحام. وارد کوفه شده است، دارد یه زنی است، از این کوفیا همون دم دروازه میاد سوال میکنه: شما اسیران کجا هستید؟ در جواب این بی بی ها بهش میگن: ما اسیران آل محمدی. تا این رو میگه شروع میکنن مردم، در تاریخ مینویسن زنها رفته بودن بهترین پوشش هاشونو میآوردن و تقدیم میکردن به اینا. زنجه جمعیت از گریه چکن دارد. زین العابدین صلوات الله علیه رو میکند به اونها، میفرماید: تبخون علینا، شما بر ما گریه میکنید. من قتلنا غیرهم اتبخون علینا، من قتلنا غیرهم، چی غیر شما ما رو کشت، حالا داری گریه میکنی بر ما؟ بعد این مسلم جساس نقل میکند، میگوید: من دارالاماره کوفه را داشتم گچکاری میکردم، صدای ازدحام جمعیت شنیدم، از یکی از این افراد سوال کردم، مستخدمین دارالاماره، عبیدالله چه خبره تو شهر؟ گفت یه خارجی خروج کرده بود بر امیر، اونها رو کشتن و دارن اسراشونو میارم. گفتم اسم خارجی چی بود؟ گفت اسمش حسین ابن علی بود. میگه من از ترس این نکنه که از مأمورین مخفی باشد هیچی نگفتم. میگه تارت شد چرون سینی به صورتم زدم که نزدیک بود چشمم از عدقه در بیاد. آیا حسین پسر پیغمبر خارجی شده؟ میگه آمدم بیرون،
آمدم بیرون نگاه کردم، دیدم تمام این خیابان‌ها، میدان‌ها پر از جمعیت ایستادن. یه وقت نگاه کردم دیدم بیرق‌های نمایان شد، بیرق‌ها عبور کردن. پشتش نگاه کردم دیدم 40 مرکب است. این خانم‌ها و بی‌بی‌ها و کودکان سوار بر این مرکب‌ها. میگه نگاه کردم دیدم پیشا پیش اینها امام زین العابدین سوار بر یک مرکبی بی جهان. مسلم جسلاس میگوید، میگه نگاه کردم دیدم خون از رگه های گردن امام زین العابدین جاری. محمد قال محمد لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام واتوب اليك. استغفر الله من كل ذنب اذنبته ومن كل خطيئه اخطاتها. استغفر الله ربي واتوب اليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد.